بسم الله الرحمن الرحیم. النسبیت التطوریت و الان وقد طفنا على شتى المذاهب الفلسفیه فی نظریت المعرفه نصل الى دور دیالکتیک فیها فقد حاول المادیون الدیالکتیکیون ابعاد فلسفتهم عن الشک و السفسطه فرفضوا المثالیه و النسبیت الذاتیه و منتهت الیه عدت و مذاهب من الوان الشک و الارتیاج و اکدوا على امکان المعرفت الحقیقیت للعالم. می فرمایند حالا که نظریات مختلفی را در معرفت بررسی کردیم و نظریه معرفت را در فلسفه خودمون هم بیان کردیم، نوبت به دیالکتیک میرسه که ببینیم اینها نظریه معرفتشون چیه. می فرمایند که ماتریالیست های دیالکتیک هم با ایدئالیسم مخالفند و هم با نسبیت ذاتی، یعنی اینها کوشش میکنند که فلسفه خودشون را به صورت یک فلسفه واقعی و قاطع جلوه بدن و بگن که ما میتوانیم به عالم و به هستی معرفت یقینی پیدا کنیم. بنابراین ایدئالیسم و مذاهب شک را طرد میکنند و همینطور نسبیتی که کانت و بعد از کانت دیگران قائل شدند به صورت‌های مختلف، اینا را هم طرد میکنند. میگن معرفتی که ما پیدا میکنیم معرفت صحیح و تام هست و اونجور که بگیم معرفت تابع شرایط شخصی هست اینجوری نیست، و یا اینکه بگیم معرفت دو جنبه داره، یک جنبه ذاتی و شخصی و یک جنبه موضوعی و خارجی، اونطور که کانت میگه. هیچ کدوم از اینها رو نمیپذیره. پس اینها هم به جنگ ایدئالیست ها میرند و هم به جنگ نسبیگین. حالا بر چه اساسی به جنگ اینها میرند؟ با چه مبنایی میرن به جنگ اینها؟ پشتوانشون در این مبارزه چیه؟ میفرمایند در مقابل ایدئالیست‌ها پشتوانشون تجربه است. به اتکای تجربه ایدئالیست را رفض میکنن و در مقابل نسبیگین به حرکت تمسک میکنن. از راه حرکت اثبات میکنن که معرفت معرفت صحیحی هست و نسبی نیست. حالا چجور تفسیرش خواهد اومد؟ نسبیت تطوری. اکنون که ما مذاهب مختلف فلسفی را در نظریه معرفت بررسی کردیم، میرسیم به نقش دیالکتیک در این مسئله. ماتریالیست های دیالکتیک خواستند که فلسفه خودشون را از شک و سفسطه دور کنند، پس ایدئالیسم و نسبیت ذاتی را رفض کردند و همینطور اون چه سایر مذاهب دیگه بهش منتهی شدن از شک و ابتیاب، اینا را هم رفض میکنن و تأکید میکنن بر این که معرفت حقیقی نسبت به جهان میشه پیدا کرد و به ذالک ظهرت نظریت المعرفه علی ایدیهم فی اطار من الیقین الفلسفی. نظریه معرفت در نظر اینها در یک چارچوبه یقین فلسفی ظاهر شده. المرتكز على اسس النظريه الحسيه والمذهب التجريبي. و این یقین فلسفیشون مبتنی است بر پایه‌های نظریه حسی و مذهب تجریبی. و ماذا وصلوا لهذا المشروع الجبار و التصميم الفلسفي الضخم. اینها یک ادعای خیلی مهمی دارن، طرح خیلی عظیمی را پیشنهاد میکنن، میخوان به جنگ همه اینها برن. در اینها بر پایه‌های تجربی چه پشتوانه‌ای دارن؟ فماذا رسدو، یعنی برای این طرح عظیمی که پیشنهاد کردن به چی اتکا کردن؟ چی یا پشتوانه خودشون قرار دادن؟ و تصمیم هم در اینجا معنی طرحه. مشروع و تصمیم هر دوش معنی طرح. طرح نقشه. کان رسیدهم هو التجربه لتفنید المثالیه. برای رد ایدئالیسم به تجربه تمسک میکنن. و برای رد نسبیت به حرکت. از تجربه و المثالیه. قال انگلز عن المثالیه. این تیکه را قبلا هم نقل کردن از انگلز. ان اقوى تفنید لهذا الوهم الفلسفی، قوی ترین رد برای این توهم فلسفی منظور نسبیت. توضیحش مفصل بعد خواهد اومد که دیالکتیک اصلش از کجا پیدا شده. یک منطق خاصی است که هگل اون را پایه‌گذاری کرده، منتها هگل خودش ایدئالیست بوده، مارکس اومده منطق او را پایه فلسفه ماتریالیست خودش قرار داده. بعد تفسیرش میاد. قوی ترین رد برای این توهم فلسفی و هر توهم فلسفی دیگری عمل و تجربه و صناعت است. ولی اینجا هم همینو میفرمه از تجربه، ولی مثالیه دیگه. اشاره میفرمه وهم فلسفی چون آخرش حرف کانت را میزنه معلوم میشه که نظر به نسبیت داره. ولی کل وهم فلسفی اصلش کلامشون درباره کانت بوده، حرفای کانت بوده، اصل توجهش به اونه، منتها سایر اونهای دیگه هم را، ایدئالیست های دیگه هم را عطف میکنه بر کانت. ما بخواییم رد هر نوع تمایل ایدئالیستی بکنیم، بهترین راهش عمل و تجربه و صنعت است. چطور؟ فاستطعنا ان نبرهن على صحة فهمنا لظاهرة طبيعية ما، اگر توانستیم فهم خودمون را نسبت به یک پدیده طبیعی ثابت بکنیم از این راه، بخلقنا هذه الظاهرة بانفسنا، که این پدیده را خود ما ایجاد کنیم، و احداثنا لها به واسطه توفر شروطها نفسها، اون پدیده را با همون شروطی که دارد وقتی اون شروطش فراهم شد اون پدیده را احداث کنیم، و فوق ذلک علاوه بر این توانستیم استطعنا استخدامها فی تحقیق اغرازنا، اون پدیده را که احداث کردیم در راه اغراض خودمون به کار گرفتیم، ازش استفاده کردیم. کان فی ذلک القضاء المبرم، در این کار یعنی در این احداث و استخدام قضاء مبرم است، یعنی حکم نهایی بر مفهوم شیء فی ذاته. شیء فی ذاته را کانت گفته بود، گفته بود شیء دو قسمه، یکی شیء فی ذاته، یکی شیء فی انفسنا. شیء فی ذاته قابل درک نیست، اونی که ما درک میکنیم شیء فی انفسنا است، و اون شیء فی انفسنا دو جنبه داره. اون شیء فی ذاتهی که اصیل بر ادراک است، یعنی اصلا قابل ادراک نیست، که کانت این را پیشنهاد کرده بود، این از بین میره. مثلا آبی که در خارج هست، کانت میگه آب خارجی را ما نمیتونیم بشناسیم. آب خارجی وقتی به صورت عرض کنم که یک ادراک حسی برای ما در آمد، یعنی مادهش از خارج آمد، یک صورت ذهنی آمد روش که در زمان و مکان باشه، اون وقت برای ما درک میشه. و این مدرک ما یک جنبه درونی توشه، یعنی همون صورت زمان و مکانی که ذهن بهش افزوده. بنابراین اون آب خارجی را ما به هیچ وجه نمیتونیم درک کنیم. انگلز میگه اگر ما اومدیم و شرایط پیدایش آب را فهمیدیم، فهمیدیم که چه مقدار از اکسیژن و چه مقدار از هیدروژن در چه شرایطی وقتی با هم ترکیب بشن آب به وجود میاد، و این کار کردیم، گاز اکسیژن و هیدروژن را گرفتیم و با هم ترکیب کردیم و آب به وجود آمد. علاوه بر این بعد این آب را خوردیم، رفع تشنگی کرد، میفهمیم که آب خارجی را شناختیم. پس اگر توانستیم ما یک پدیده طبیعی را خودمون ایجاد کنیم، آب بسازیم، و علاوه بر این که ساختیم خودمون به کار بگیریم و ازش استفاده کنیم، پس معلوم میشه که ما حقیقت خارجی آب را شناختیم. پس دیگه اون شیء فی ذاته کدومه که ما نمیتونیم بشناسیم؟ قال مارکس، این که از انگلز در کرده، از رفیق آقای انگلز. این مسئلت معرفتی ما اذا کانه به وسع الفکر الانسانی ان ینتهی الى حقیقت موضوعیتن لیس به مسئلت نظریه. این که آیا انسان میتواند به حقیقت خارجی برسد یا نه، این مسئله نظری نیست، بلکه اینها مسئلتون عملیه. ذالک انه ينبغی للانسان ان یقیم الدلیل فی مجال الممارسه علی حقیقت فکری، به خاطر این است که سزاوار است انسان دلیل اقامه کند در میدان عمل بر حقیقت فکریش، فکر خودش رو به عمل در بیاره تا معلوم میشه که صاحب درست بوده.
برای
اون رو میگن اصلا فکر نیست، شناختن علم نیست، چیزی علم است که قابل عمل. بعضهم من هذه النصوص ان المارکسیه تحاول ان تبرهن علی الواقع الموجود به تجربه. خب ملاحظه میفرمایید که اینا میگن برای اینکه ما واقعیت خارجی رو اثبات کنیم بهترین راهش این است که با عمل اثبات کنیم، یعنی به وسیله تجربه، تجربه عملی میشه اثبات کرد واقعیت خارجی رو. ایشون میفرمایند که این یکی از مواردی است که خلط شده بین مسئله فلسفی و مسئله علمی و خواستند که مسئله فلسفی را با متد علمی بررسی کنند. منظور از علمی به اصطلاح روزه، یعنی اصطلاح علوم تجربی، اون چه قابل احساس و تجربه است. کما اینکه قبل از این در سابق خیلی ها خواستند عرض کنم که مسائل علمی را با متد فلسفی بررسی کنند، اون هم کار غلطی است. هر علمی، هر مسئله ای باید ما بسنجیم این مسئله فلسفی است یا علمی. اگر مسئله مسئله فلسفی باشه باید با متد فلسفی بررسی بشه، اگر مسئله علمی هست با متد علمی. متد علمی چیه؟ این است که ما با تجربه درک بکنیم یک پدیده خارجی رو. به وسیله تجربه چی میشه کشف کرد؟ آثاری که در طبیعت تحقق پیدا میکنه و برای ما قابل درک هست. پس تجربه جاش کجاست؟ اون وقتی که ما فارغ باشیم از این که میتوان خارجی هست، ما هم مدرکی هستیم، قوه ادراک ما میتواند خارج را کشف بکند و از راه تجربه میخواهیم یک پدیده های خاصی را بررسی کنیم. این مسائل علمی عرض کنم که قابل مسائل علمی تجربی قابل چنین راه حلی هست. اما اگر گفتیم ما آیا اصلا خارجی وجود دارد یا ندارد، یکیست بگه تجربه کنید ببینید در خارج هست یا نه، ایدئالیستی که منکر وجود خارج هست اون میگه تجربه شما هم در ذهنتونه، نتیجه ای هم که از تجربه میگیرید اون هم در ذهن شما. میگین من آب میسازم، میگه ساختن خودتون و آبتون و عرض کنم خوردنتون و آشامیدنتون و سیراب شدنتون همش ذهنه. شما که میگید من به وسیله ساختن آب اثبات میکنم که آب خارجی رو شناختم، این جواب ایدئالیست نمیشه، او انکار نمیکنه یه حرفا رو. او خوردن شما، خوابیدن شما، رفتنتون، حرف زدنتون، همه این حرفا رو قبول داره، میگه همه اینا در ذهن. میگه آبم شما میگید ساختم، بسیار خوب، با چی ساختی؟ با اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن و هیدروژن جز در ذهن شما نیست، ترکیب میکنید آب به وجود میاد، آبی هم که وجود ما جز در ذهن شما نیست. شما به چه دلیل میتونید این حرف رو از او بگیرید که خارج از ذهن شما چیزی وجود داره؟ میگه تجربه میکنی؟ میگه تجربه تو ذهن. پس این مسئله فلسفی است. اصلا روش استدلال غلطه، یعنی روش استدلال شما در این مسئله غلطه. این که میگید بهترین راه برای تفنید ایدئالیسم تجربه هست، این دارید مغالطه میکنید. مسئله ایدئالیسم مسئله فلسفی است، تجربه دلیل علم است نه دلیل فلسفه. یعنی بعد از این که شما فرض کردید که موضوعی برای تجربه هست، فرض کردید که شما راهی برای شناختن موضوع خارجی دارید، اون وقت ما باید میرسه به تجربه.
این جواب اینها برای نسبیت میخواهد
خوده حالا میرسی
تجربه غالبا هم قاطر از تشبه.
بله، حالا به فرض صحتش، علی‌ای‌حال تجربه جایی میشه بهش تمثل کرد که ما فرض کرده باشیم انسانی هست، خارجی هست، ما راهی برای درک اون خارجی وسیله تجربه داریم، اون وقت میگیم از راه تجربه این پدیده ای را تکرار میکنیم چند مرتبه تا نتیجه بگیریم، تا بشناسیم. اما اگر یکی کسی گفت اصلا تجربه تون وجود خارجی نداره، شیء مجربتون نیست اصلا چیزی که شما تجربه کنید. هر چی تجربه میکنید در ذهنتونه. اینا شما نمیتونید بگید ما با تجربه اثبات میکنیم که هست.
موضوع علم خارجیه.
پس موضوع علم بحث از پدیده های یکی از موجودات خارجی است. شما میخواد خارجیت اون شیء را با متد خودش بحث بکنید. بحث در این که آیا وجود چیست و چه چیزی وجود دارد یا ندارد، این بحث هیچ یک از علوم نیست. فیزیکیش وقت نمیتونه اثبات بکنه که آیا فلان چیز در خارج هست یا نیست. اون پدیده های ماده را بحث میکنه، آثار ظاهری ماده را فیزیک بحث میکنه، آثار درونیش را شیمی بحث میکنه. اما خود این که ماده هست یا نیست فیزیک نمیتونه اثبات بکنه. این برهان عقلی میخواد، برای اینکه اون چه فیزیک اثبات میکنه با متد خاص خودش هست که تجربه هست، یا با قوانین ریاضی هست یا که به کمک تجربه میاد. به هر حال متد هر علم تجربی مسائل خود اون علم رو میتونه بررسی کنه، اما اصل موضوع علم رو نمیتونه اثبات کنه. فلسفه هست که باید اثبات کنه که فلان چیزی وجود دارد یا ندارد، اون وقت موضوع درست میکنه برای فلان علم خاصی. شما وقتی میخواد اثبات کنید که آیا تجربه ای هست وجود خارجی دارد یا ندارد و کشف میکند از واقعیت خارجی یا نمیکند، اینجا فقط راهش استدلال عقل، وگرنه با تجربه نمیشه این اثبات کرد. این یکی از خلط های یک راهی هست. میدونم برای کی اطمینان پیدا میشید؟ برای رد لتفنید المثالیه، لتفنید المثالیه. بحث ملاحظه بفرمایید. ان اقوا تفنید لحاظ الوهم الفلسفی. هر توهم این گونه توهمات فلسفی که شاهدش آخرش میاد میگه اشیاء فی ذاته الاصلیه الادراکی که کانت میگه، اون جهتی که میخواد بگه شیء خارجی شناخته نمیشود که یک نوع گرایش ایدئالیستی هست، این را با تجربه ما اثبات میکنه. در مقابل اگر گفت مدعی شما گفت اصلا چیزی در خارج نیست، یا گفت اون چه شما تجربه میکنید همه این حرف کانت، اینی را که شما درک میکنید به وسیله تجربه ساختید، با چشمتون نمیبینید، با یکی از حواستون آب را نمینوشید، درک نمیکنید نوشیدنش را، اون درکی که حاصل میشه برای شما، این درک دو جنبه داره، یک جنبه درونی داره یک جنبه خارجی. چجور حرف او را رد کردید؟ بالاخره این تجربه که شما میکنید به وسیله یکی از احساسات شما حاصل میشه. هر بفرمایید در بعدش هم با عقل حاصل میشه، بالاخره در قالب‌های ذهنی به حرف این طبق مبنای کانت، هر ادراکی برای شما حاصل بشه در مرحله احساس تابع شرایط حساسیت هست، در مرحله ادراک عقلیش در قالب اون مقولات دوازدهم هست. ما برای اینا شما ادراکی ندارید، پس شما چطور میتونید بگید که ما این شیء را برای اینا اثبات میکنم؟ به چه وسیله ای؟ تا خواستید درک کنید با تجربه، همین مهرهای ذهنی روش میخوره. پس بدون این مهرها شما نمیتونید درکش کنید، بدون این رنگهایی که ذهن شما به ادراک میزنه نمیتونید درک کنید. حرف کانت اینه، شما میگید تجربه کردیم ساختیم، ساختید بالاخره اون ساختار خودتون رو درک کردید یا نه؟ درکی که براتون حاصل شد در مرحله حساسیت ذهن زمان و مکان بهش میده، در مرحله تعقل هم اون مقولات دوازده گانه. پس شما نمیتونید بگید که من شیء فی ذاته را اثبات میکنم، حرف کانت را رد کردم به وسیله ساختن. این مبنای ماست. حرف کانت را چجور رد میکنیم؟ حرف ایدئالیسم را چجور رد میکنیم؟ ما رد میکنیم، اونا چجور رد میکنن؟ قال بله، واضح من هذه النصوص ان المارکسیه، مارکسیس میخواهد استدلال کند بر واقع موضوعی از راه تجربه، و بزرگترین مشکل اساسی فلسفه را که عبارت است از مشکل ایدئالیسم و رئالیسم با اسلوبهای علمی حل کند، و هذا مظهر واحد من مظاهر عدیده. این یکی از جاهای زیادی است که خلط واقع شده بین فلسفه و علوم. فان كثيرا من القضايا الفلسفيه حاول بعض دراستها بالاساليب العلميه. بسیاری از مسائل فلسفی هست که مردم خواستن اینا رو با اسلوب‌های علمی اثبات کنن، کما ان عدت من قضایا العلم درسها بعض المفکرین دراسه فلسفیه، مسائل علمی را خواستن با استدلالات عقلی بحث اثبات بکنن، اون هم صحیح نیست. هیچ کدوم از اینها جای همدیگر را نمیگیره. علم را باید با متدهای علمی بررسی کرد، مسائل فلسفی هم با استدلالات فلسفی. بله، به عنوان یکی از مقدمات، اما برهان خودش برهان فلسفی است، صغرا و کبرای فلسفی است. اگر یک مقدمه ای از یه علمی گرفتیم، به عنوان صغرای قضیه قرار میدیم. بله، این هم لازم میشه. اینو حالا من انکار نمیکنه، اما اسلوب اسلوب عقلی است، یعنی استدلال عقلی صغرا و کبرا است. صغراش را به وسیله علم اثبات کردیم، کما اینکه صغرا خیلی جا با حس با حرس اثبات میشه. بل مشکلت التي يتسارع حولها المثاليون والواقعيون، اون مشکلی که در اطراف این ایدئالیست ها با رئالیست ها نزاع می کنن، هیه من تلک المشاکل التي لا يمكن اعتبار تجربه المرجع الاعلا فيها، در چنین مشکلاتی نمی توان تجربه را عالی ترین مرجع دانست. ولا اعطاء صفت العلمیه، و به اون مشکلات صفت علمی داد. لأن المسألة التي يرتكز عليها البحث فيها هي مسألة وجود واقع موضوعي للحس تجربي، اونی که محل بحث است اینه که آیا این تجربه ای که من میکنم یک واقعیت خارجی دارد یا نداره. فالمثالی یزعم ان الاشیاء لا توجد الا في حسنا و ادراکاتها تجربیه. ایدئالیست میگه هر چی موجود هست در ظرف احساس ما و ادراکات تجربی ما موجود است. رئالیست معتقد است به این که نفع واقع موجود خارجی دارد که مستقل از حس و تجربه است. من البدیهی ان هذه المساله تضع الحس التجريبي بالذات موضع الامتحان و الاختبار، چنین مساله ای خود تجربه را محل آزمایش قرار میده. میگه آیا این تجربه ای که شما میگید خود این واقعیت دارد یا ندارد. مساله اینه دیگه که اون چرا ما احساس میکنیم آیا واقعیتی دارد یا ندارد. یک شب خود احساس، خود تجربه ماست، یعنی عمل تجربه‌ای که ما انجام میدیم فقط در ذهن ماست و در خارج واقعیت داره. اینا با چی شما اثبات میکنیم؟ فلا یمکن ان یبرهن علی موضوعیت تجربه والحس به تجربه والحس، وجود تجربه خارجی را با چی اثبات کنیم؟ به خود تجربه که مصادره میشه. ولن رد علی المثالیه بها، ایدئالیست رو رد کنیم به اینکه ما تجربه کردیم، اون میگه تجربه تو رو هم تو ذهنتونه. نه نه، یه موضوع نقاش و بحث بین الفریقین، همین موضوع بحث و داد و فریاد هست میان ایدئالیست و رئالیست ها. فکل مشکلت موضوعیت انما یمکن اعتبارها علمیتا و حلها به اسالیب علم تجربیه فیما اذا کان من المعترف به سلفا صدق تجربه علمیه. نه خیر، عملیتاً اینجا علمیتنه، ولی عملیتاً هم میشه چیز کرد. بله، چون آخر اونا هم گفتن که این عمل نظری نیست، عملی است. غلط میسونن، هم علمیه میشه گفت هم عملیه، هر دوش درسته. چون اینجا علمیه منظور از علمیه در مقابل فلسفی است، عملی هم نظر به حرف اونا که گفتن این نظری نیست، عملی است. پس یک مشکله خارجی را ما میتونیم عملی بیانگاریم و اون را با اسلوب‌های تجربی علم اثبات کنیم در جایی که قبلا اعتراف شده باشد که تجربه علمی یا تجربه عملی صحیح است و موضوعیت دارد. مثلا مشکله حجم قمر، یکیست بگه حجم ماه چقدره، مسئله ایست. این را کی ما میتونیم اثبات بکنیم؟ او بعد شمس عن الارض، او بنیت الذره، ساختمان اتم، او ترکیب نبات، او عدد العناصر البسیطه، یمکن انتهاج و طرق علمیه فی دراسته ها و حله ها، میشه ما با اسلوب های علمی اینها رو بررسی کنیم. اما اذا طرحت نفس و تجربه علی بساط البحث، اگر خود تجربه گفتیم آیا واقعیت دارد یا ندارد، اینو دیگه نمیشه با تجربه اثبات کرد. و سار النقاش حول قیمت الموضوعیه. بله؟ خیلی خوب، پس شما بگید جواب ایدئالیسم این است که بدیهی است. این شد، پس به معلوم شما بدیهیاتی قبول دارید. همون معارف اصلیه میشه که ما معتقدیم. اون کسی که منکر اینجور بدیهیست میگه با تجربه باید اثبات کرد. اون که میگه من چیزی را قبول دارم که تجربه اثبات کند، ورای تجربیات هیچ معتقد نیسته، هر چی با حس به حس نمیاد و تابع تجربه نیست قبول ندارم. البته ایشون گفتن اساس تجربیه، گفتن ولذا فلسفه ما فلسفه علمی است. صدق فی ما اذا کان من المعترف به صرفا صدق تجربه اسم کان است. بله. و اما در صورتی که خود تجربه بر بساط بحث طرح شود و بحث بر در اطراف ارزش موضوعی آن برانگیخته شود، فلا موضع للاستدلال علمی فی هذا المجال على صدق التجربه و قیمت هل موضوعیت به تجربه نفسها، فواقعیت الحس و تجربه اذن هی الاساس الذي يتوقف عليه کیان العلوم جمیعا. پس وجود واقعی حس و تجربه تمام علوم برش مبتنیه. یعنی تا قبلا ما قبول نکرده باشیم که حس و تجربه می تواند از واقعیت خارجی کشف کند، راه برای بحث در هیچ علمی نده. ولا تتم دراستون او معالجتون علمیتون الا بناء علی، هیچ بررسی علمی نمیشه انجام بگیره مگر بر همین اساس. فیجب ان یعالج هذا الاساس معالجتا فلسفیا خالصه، اما خود این اساس را باید به روش فلسفی مورد بحث قرار داد قبل الاخذ به ای حقیقت علمیه. و اذا درست المسئله دراستا فلسفیا نجد ان الاحساس التجریبی لا یعدو ان یکون لون من الوان تصور. خب حالا اگر خواستیم بحث فلسفی کنیم، میگیم تجربه میکنی، شما میگید تجربه میکنیم، میگیم تجربه شما چیه؟ یک نوع تصوری است برای شما پیدا میکنی، یک درکی است در حاسه شما تحقق پیدا میکنی، بیش از اینه؟ بیش از این نیست که یک نوع از انواع تصور باشه. فمجموعت تجارب، شما میگید تجربه وقتی مکرر شد مفید علم میشه، یعنی مجموعه ای از این تصورات برای شما حاصل میشه. مهما تنبعت هر قدر متنوع باشد تجربه ها، انما تمون الانسانه به ادراکات حسیت متنوع، یه سلسله ادراکات حسی متنوعی به انسان میدهد. و قد مدر بنا التحدث عن الاحساسات فی دراستنا للمثالیه، وقتی ایدئالیسم بررسی میکردیم درباره تصورات و احساسات بحث کردیم اونجا. و قلنا انها ما دامت مجرد تصورات فلا تو برهن علی الواقع الموضوعی، تصورات را صرفا وقتی ما بررسی بکنیم صرف نظر از حکم به وجود خارجیش و تصدیق، اینها نمیتونن کشف بکنن از واقعیت موضوع و نمیتوانن مفهوم مثالی را بشکند و از بین ببرند. و اینم ما یجب علینا ان ننطلق من المذهب العقلی لنشید علی اساس المفهوم الواقعی لاستدلال تجربه. اگر خواستیم ما واقعیت حس و تجربه را اثبات کنیم، باید از مذهب عقلی شروع کنیم. فنؤمن به وجود مبادع تصدیقیت ضروریه، باید بپذیریم که ما یک اصول ضروری داریم که اونا دلیل نمیخواد. و علاوه تلک المبادع نثبت موضوعیت احاسیسنا و تجاربنا، خارجیت احساس و تجربه را از این راه های اصول عقلی اثبات کنیم. چطور؟ به عنوان مثال و نه خب لذالک مثالا مبدا العلیه، مثلا یکی از اصول ضروری عقلی که ما معتقدیم بهش اصل علیت، ما به کمک این اصل می توانیم اثبات کنیم که تصورات ما واقعیت داره. چطور؟ الذي هو من تلك المبادئ الضروريه فان هذا المبدا يحكم بان لكل حادثه سببا خارجا. اصل علیت میگه هر معلولی، هر حادثه ای، هر پدیده ای یک علتی میخواد غیر از خودش. ما در مقام اونها اشکال مبنایی است، میگیم شما نمیتوانید بپذیرید جز از این راه. شما از چرا اثبات بگید؟ میگید از راه تجربه. بدیهی یعنی چی؟ بله بحث سر مبناست. میگم بحث سر مبناست، میگیم مبنای شما اصلا با مبنای خودتونی مثلا نمیتونید بررسی کنید. مبنای شما نمیتونه بگه که تجربه واقعیت خارجی دارد یا ندارد. ما میتونیم بگیم یا باید حرف ما را بپذیرید یا باید شاک بشید.
اثبات این که واقعیت خارجی دارد و علم مطابق واقع هست و هر نوع شکی را شو رفض کردن با مبنای حس و تجربه نمیشه. بل ما از این راه میتونیم، چطور میتونیم؟ مثلا میگیم که اصل علیت قضاوت میکند به این که هر پدیده یک سببی دارد و علا اساسهی نتأکد، بر این اساس ما اطمینان پیدا میکنیم که احساسات و مشاعر ما وجود واقعی و موضوعی دارد. برای این که این حادثه ای که در احساس من پیدا میشه درک حسی خاص، این یک علتی میخواد، علتش خود من که نیستن، برای اینکه من نخواستم به وجود بیام، پس ناچاری علتی خارج از وجود من دارد که او این پدیده را در نفس من وجود آورد. از این راه میتونیم بگیم که واقعیتی هست. من چشم باز میکنم، رنگی را میبینم، این رنگ را خود من ایجاد نکردم، پس باید یه چیزی خارج از احساس من باشه که این رنگ را در احساس من وجود آورده. ما اینجور میتونیم استدلال کنیم. اما شما چطور استدلال میکنید؟ بله؟ در اصل وجود واقعی بله، اما در مطابقتش نه، احتیاج به اصول دیگه. پس او هم اثبات وجود خدا را کرد. خب ما در مقابل او دلیل دیگری باید بیاریم. عرض کردم در اینکه یه چیزی باید باشه که اینها را به وجود بیاره، این را اصل علیت میگه. اما چی باید باشه؟ باید به اصول دیگری، سنخیت بین علت و معلول و حتما مطالب دیگری باید باشه. به هر حال را استدلال عقلی، از هر راهی بیاییم ما باید به اصول عقلی توسل کنیم. نمیتونیم بگیم چشم ما اینجور میبینه، چشم ما اینجور میبینه دلیل نمیشه که واقعیت خارجی هست. لعنها به حاجت الى سبب تنبت قاند، این احساساتی که در مشاعر ما پیدا میشه احتیاج دارد به سببی که از اون سبب ناشی شود، و هاذا سبب هو الواقع الموضوعی. یه واقعیت خارجی باید باشد که اینو پدید بیاره. حالا واقعیت چی هست؟ دلیل های دیگری میخواد. و هاکذا نستطیع ان نبرهن این علی موضوعیت الحس و تجربه به مبدا الالیه. ما به این صورت با اصل علیت میتونیم اثبات بکنیم. آیا مارکسیست هم میتونه این کار رو بکنه؟ فهل یمکن للمارکسی ان تتخذ هذا الاسلوب؟ طبعا لا. و ذالکه چرا؟ اولا لانها لا تؤمن به مبادی ضروریت نقلیه. مارکسیست اصول عقلی ضروری معتقد نیست. اون میگه هرچی حس و تجربه میگه من معتقدم. ما میگیم اصول عقلی ضروری قابل حس نیست. فلیسه مبدا الالیه فی عرفها الا مبدا تجربی تدل علیه تجربه. اصل علیت را تا اونجایی که تجربه اثبات میکنه نامعتقدن، در ماورای اینها که قائل نیستن. فلا یصح ان یعتبر اساسا لصدق تجربه، چنین اصلی که از تجربه ناشی شده دلیل بر وجود خود تجربه نمیتونه باشه. ثانیا اشکال دوم، اشکالی است که تا به حال اشاره‌ای بهش نکردن، مسئله است که بعدن تفصیلا بحث میشه، اینجا فقط یک اشاره میکنم. با اون اینه که مارکسیست ها چون منطقشون منطق دیالکتیک هست و از اصول دیالکتیک این است که هر پدیده‌ای که در عالم پیدا میشه در اثر تناقضاتی است که قبلا در پدیده قبلی بوده. هر پدیده‌ای میگن مرکب است از تز و آنتی تز. اول ما یک تزی داریم، فرض بفرمایید که آبی هست در اینجا، تخم مرغی هست مثلا که خود اینا زیاد میزنن، یا دانه گیاهی هست. این تز، در درون این تز یک عاملی ضد خودش وجود داره که با این تز دائما داره میجنگه. وقتی در اثر شرایط خارجی اون میشه آنتی تز، ضده. اینها دائما در حال نزاع هستن تا بالاخره آنتی تز بر تز غالب میشه و این دوتا با هم ترکیب میشن و شیء ثالثی را به نام سنتز به وجود میاره. تخم مرغ هست، عاملی درش هست باش میجنگه تا تدریجا در اثر این سنتزی به وجود میاد، میشه جوجه. باز در درون جوجه عاملی هست بر ضد جوجه بودن، یا عاملی هست که میخواد این فقط به همین شکل جوجه موندن نگر بداره، این تزه. یا عامل دیگه هست میخواد رشدش بده بشه به صورت مرغ در بیاد، اون عامل با این میجنگه و با هم ترکیب میشن، جوجه میشه مرغ، این میشه باز سنتز برای این. و تمام پدیده های طبیعت میگن به همین جور هست که هر چیزی یک تزی هست که آنتی تزی رو با هم ترکیب میشن و یا عامل چیزی. پس پیدایش هر پدیده ای فقط و فقط معلول تناقضات قبلی است که در پدیده قبلی بوده، هیچ عامل دیگه خارجی نمیخواد. این اساس دیالکتیکی. البته یکی از اصولشه تناقض در اثر پیدایش پدیده هست و هیچ علت دیگه نمیخواد. روی این اساس تصریح هم میکنند که این پدیده هم مارکسیست ها تصریح میکنند که این اختصاص به پدیده های طبیعی نداره، پدیده های ذهنی هم همینطور، علوم، افکار، حقایق هم میجونن بعد تصریحاتشون میاد. اون هم اینه همینطور، علم هم در داخل خودش آنتیتزی داره باش میجنگه و بعد سنتزی رو بجونه. پیشرفت علوم هم در اصل همینه، پیشرفت علوم در اصل همین تناقضاتی است که داخل در هر علمی هست و بعد در اثر تحولات تبدیل میشه به یک علم کامل تر. خب ما میگیم که روی این اساس مبنای خودتون یک ادراکی در من به وجود میاد. شما نمیتونید بگید که این ادراک را یه عامل خارجی ایجاد کرده. چرا؟ برای اینکه میگید پیدایش هر پدیده‌ای در اثر تناقضات داخلی پدیده قبلی بوده، چیزی خارج نباید باشه. پدیده‌ای بوده با هم تناقض داشتن، اینا ترکیب شدن با اون ضد خودش سنتز به وجود اومده شده. اینه یعنی یک ادراکی ادراک دیگر رو میزاد روی مبنای شما. نباید یه چیزی در خارج از ادراک باشه. یه صورت ادراکی در ذهن من هست یا در حاسه من هست، با هم تناقض داره با اون عامل دیگری که در درون خودش هست، با هم تناقض دارن میجنگن، بعد به صورت سنتز در میاد، میشه ادراک. با اون ادراکی که پیدا شد خودش میشه تز، یا عامل دیگری در داخلش هست با هم میجنگن، ترکیب میشه سنتز به وجود بیاد، میشه ادراک. پس ادراک هیچ وقت نمیتونه روی مبنای شما کشف بکنه از یک واقعیتی خارج از ادراک. بله از یک ادراک دیگری دلالت میکنه که ادراک قبلی بود، بله. اما خارج از ادراک چیزی هست اینو نمیتونه اثبات بکنه. پس علت دیگری که مارکسیست ها نمیتوانند به اصل علیت تمسک کنند برای اثبات عالم خارج از ادراک اینه که اونها برای پیدایش هر پدیده تناقضات داخلی را کافی میدانند. ما میگیم باید علت غیر از معلول باشه، معلول از علت پدید آمده باشه، لااقل تأخر رتبه مرتبه داشته باشه، ذلی از ازلال او باشه. اما هیچ وقت نمیگیم که تناقضات داخلی خود این کافی است که معلول را به وجود بیاره. بعد دستش مفصل میاد حرکت جوهریه هم که میگیم غیر از این حرف هاست، اختلافش با حرکت دیالکتیکی بعد مفصل بحثش میاد. به هر حال ما طبق اصل علیت میگیم این ادراکی که در حاسه ما پیدا شده علتی میخواد، اما شما نمیتونید بگید. کافی است که ادراک قبلی درش تناقضاتی بوده و ادراک جدید را به وجود آورده. یعنی غیر از خود معلول
ممکن
میدونم ممکنه اینجور باشه، منتها عرض کردم روی اصل سنخیت و روی اصول دیگری خواهیم گفت که این کسی که اینا ایجاد میکنه باید سنخیت باشه بینش، و اون کسی که ایجاد میکنه بلا واسطه عرض کنم از خدای متعال نمیتونه صادر بشه. اینا طبق اصول دیگری ما همه چیزا که اینجا نخواستیم اثبات کنیم. خلاصه
اینطور اصلا یه ادراک دیگری اتفاق خودش باید باشه
بهتر از اینکه
شما
ماده
باشه.
بالاخره ما با اصل علیت باید اثبات کنیم که چیزی باید باشه، چون ما ملتزم نیستیم به اینکه به تناقضات داخلی شیء به وجود میاره. اینو نمیتونیم بپذیریم، چون اینا نمیپذیریم این اشکال به ما متوجه نمیشه. اما شمایی که میگید تناقضات داخلی کافی است برای پیدایش پدیده جدید، به شما اشکال متوجه میشه. شما جوابی ندارید از این آیا تناقضات داخلی کافی نیست، پس به چه وسیله یه هست و علیه را اثبات بود. اما این اشکال به شما متوجه است که شما برای پیدایش پدیده تناقضات داخلی خود اون پدیده رو کافی میدونید. شما چی جواب میتونید بدید از این؟ حالا میاد بحثاشون این عباراتشون نه کلمات فرمایشاتشون میاد بحث میاد نه و اچاد چیز نداشته باشید از اینکه تناقض باشه بین حرفاشون. الان اونجا در فلسفه ادعا کردن فلسفه ما یقینیست، از اینجا لازمه حرفشون شک. این معناش این نیست که یک کسی اگر یه جایی یه حرفی زد به تمام لوازمش تا آخر باید ملتزم بشید.
این مبنا رو در اجتماعی
بدن این کم دار از فرانشیز
عرض میکنم در مقابل کی اثباته؟ در مقابل کسی که قبول داشته باشه که واقعیتی هست. در مقابل ایدئالیست چه دلیلی میشه؟ ما البته قائلیم به این که ما من باز توجه نمی‌فرمایید، میگم اگر یه جایی یه حرفی زدن ضد یه حرف دیگریشون، این دلیل میشه برای ما که مبناتون غلطه. این دلیل نمیشه که اون حرف اونجاشون درسته. که اگر شما میگید پدی آب علت حرارت خارجی علت هست برای پیدایش این، پس با دیالکتیک چی میگید که شما میگید تمام پدیده ها در اثر تناقضات وجود آمده؟ این یکی از اشکالات ماست برای دیالکتیک. ما میگیم وقتی آب به جوش میاد این تناقض داخلی خودش آب به جوش نمیاره، حرارت خارجی باید باشه. شما اینا قبول دارید یا ندارید؟ نمیتونید بگید قبول نداریم. پس چطور میگید تناقضات داخلی پدیده رو به وجود میاره؟ یکی از اشکالات ماست برای دیالکتیک. شما اینا دلیل قرار میدید برای اینکه حرف اونها درست میشه؟ خودشون قبول دارن؟ ما میگیم تناقض بین حرفشون. این دو طرف هم نمیسازه. از یه جا تمس استدلال میکنید به عوامل خارجی، از یه جا میگید پیدایش هر پدیده از در اثر تناقضات داخلی خودشه. تفاوت‌های زیادی هست. حالا اشاره خواهد اومد به انواع اشکالاتی که برپوشون هست. ثانیاً ان دیالکتیک یفسر تطورات الماده و حوادثها به تناقضات محتوات فی داخلها. تطورات ماده و حوادث ماده را تعلیل می کند، تفسیر می کند به تناقضاتی که در داخل خود ماده وجود دارد. و حوادث طبیعی در تفسیر دیالکتیک محتاج به سبب خارجی نیست، کما سند رست ذالکه به کل تفسیر فی المساله الثانیه. فاذا کان هذا التفسیر دیالکتیک کافیاً، اگر اینا قبول کردیم که تناقضات داخلی کافی است برای پیدایش یک پدیده‌ای، بله مازان از هم بعیدن، چرا راه دور بریم بگیم یه واقعیت خارجی باید وجود داشته باشه؟ بگیم خود همین تصورات هم دیگر رو میزن. بله مازان نوض و تب رو الافتراض سبب خارجیین و واقع موضوعیین لکل ما یثور فی نفوس نامن ادراکین. چرا ما ناچار باشیم که بگیم یک عامل خارجی این پدیده ها در ما وجود میاره؟ بل یصبح من الجایز ان تقول المثالیه. ایدئالیست ها در مقابل شما بر اساس همین اصل دیالکتیکی میگن آقا این تصورات در اثر همدیگه پیدا میشن، واقعیت خارجی وجود نداره. پس جایز میشه که مثالیه بگوید در ظواهر ادراک و حس همون چیزی را که دیالکتیک درباره طبیعت میگه، و تزعم و بگوید که این ظواهر یعنی ظواهر احساسی پدیده های ادراکی در حدوثشون و تعاقبشون محکوم قانون نقض و نقضن. کلمه محکومتون افتاده در اون کتابا. پیدایش بعد از تعاقبه ها یک محکومتون اضافه کنید، محکوم قانون نقض و نقضن. قانون نقض و نقض همین از کنم تیز آنتیتزی الَّذِي يَضَعُ رَسِيدَ التَّغَيُّرِ وَالتَّطَوُّرْ فِي الْمُحْتَوَى الدَّاخِلِي. نقض و نقض هر دو نقص است، هر دو زاده. این قانون است که پشتوانه تغییر و تطور را محتوای داخلی خود اشیا می داند. و به هذا نعرف ان دیالکتیک لا یحجبنا عن سبب خارج از طبیعه فحسب. دیالکتیک نه تنها ما را از سببی خارج از طبیعت دور می کند، بلکه ما را از خود طبیعت را هم محجوب می کند. یعنی خود طبیعت هم نمی تونه اثبات بکنه. و ان کل شیء خارج دنیا شعور و ادراک. هر چیزی که خارج از دنیای شعور و ادراک باشد نمیتونه اثبات بکنه. و نعرف شیئا من النصوص المارسیه التي حاولت معالجه المشكله بما لا يتفق مع طبيعتها و تابعها الفلسفي. بعضی سلسله از مطالبی از مارکسیست ها نقل میکنند که مطالبی را ادعا کردن که با اساس فلسفه خودشون نمیسازه، سازگار نیست با طبیعت فلسفه‌شون و اون مارک فلسفیشون که مارک دیالکتیکی باشه. وقت هست؟